اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اشکال دوم در استدلال به حدیث لا یحل برای اثبات لزوم عقد در موارد شک در جواز و لزوم، که این مناقشه و اشکال در کلام مرحوم آقای تبریزی در ارشاد الطالب جلد 4 صفحه 29 بیان شده، عبارت از این هست که شما مفاد حدیث را که لا یحل و تصرف در مال غیر الا به اذن صاحبش، مفاد حدیث را در مورد شک بر چه چیزی میخواهید تطبیق بکنید؟ آیا بر خود فسخ بایه عقد را، عقد سابق را میخواهید تطبیق بکنید، یا اون تصرفی که حلال نیست را تطبیق میکنید بر اون تصرفات خارجیهی که بایه بعد از فسخ بی و اخذ مبی از مشتری در اون مبی انجام میده؟ اگر تطبیق حدیث بر نفس فسخ باشد، بگید خود فسخ عقد، خود این که معامله قبلی را به هم بزنه، رجوع بکنه از عقد سابق، این یک نحوه تصرف در مال غیر هست. همونطور که از کلام مرحوم شیخ ظاهر میشه، اشکال اینه که هرچند در روایت مطلق تصرف حرام و غیر حلال قرار داده شده، ولی عنوان تصرف بر فسخ صادق نیست، چون فسخ تصرف در مال حساب نمیشه، فسخ تصرف در عقد هست، موجب ازاله عقد سابق میشه، موجب انحلال عقد سابق میشه. پس اگر تطبیق حکمی که مفاد حدیث هست بر مورد شک به لحاظ نفس فسخ باشد، اشکال اینه که فسخ تصرف در مال نیست، ولو مراد از تصرف در مال مطلق تصرف باشد، خصوص انتفاع نباشد، ولی عرفاً فسخ تصرف در مال حساب نمیشه. و اگر تطبیق مفاد حدیث بر مورد شک به لحاظ تصرفات خارجیه، تصرفات تکوینیهی که بایه در مال انجام میدهد بعد از فسخ و بعد از اخذش از مشتری، اگر مقصود این تصرف باشد که همون محذور تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل پیدا میشه، چون بعد از فسخ احتمال داده میشود که این فسخ صحیح و نافذ باشه و در نتیجه تصرف بایه در مال خودش انجام بگیرد نه در مال مشتری. مشکل تمسک به دلیل در شبهه مصداقی خود دلیل که قبلا مطرح شده اینجا پیاده می شود. این اشکال و مناقشه دوم. مناقشه سومی که نسبت به استدلال به این حدیث، حدیث لا یحل، وجود داره و در کلمات مرحوم محقق همدانی در حاشیه مکاسب آمده، عبارت از اینه که استدلال به حدیث برای اثبات لزوم تمام هست، ولی با این حدیث نمیشه اصالت اللزوم فی کل عقد من العقود را اثبات کرد. در حقیقت این مناقشه برمیگرده به اینکه حد دلالت این حدیث زیر هست، همه عقود را شامل نمی شود، برخلاف مثلا دلیل اوفو بالعقود یا برخلاف دلیل المؤمنون عند شروطهم. بنابر تمامیت استدلال به اینها لاثبات لزوم در هر عقدی از عقود می توانستیم از این دلیل استفاده بکنیم، از اون ادله استفاده بکنیم، ولی در لایحل اینطور نیست. در حاشیه مکاسب مرحوم همدانی در صفحه 457 و 458 فرموده در ذیل همین کلام مرحوم شیخ: الاستدلال بها واضحون ولكنه انما يثمر في العقود المشتمله على التمليك الفعلي، عقودی که مضمون عقد تملیک باشد، و اما فی مثل الجعاله والمسابقه و غیرها، در مورد اینها که با نفس عقد تملیک انجام نمی شود، تملیک فی ما بعد محقق میشه، در اونها نسبت به اونها ما نمی توانیم به این لایحل تمسک بکنیم. فرموده: بل و کزل اجارت المتعلق بالاعمال، همینطور در اجاره متعلق بالاعمال هم به همین صورت ما نمی توانیم تمسک بکنیم، مگر اینکه در اجارت الاعمال قائل به این بشیم که عمل مال هست و با عقد اجاره این مال تملیک به غیر شده. تملیک به غیر شده، وقتی که تملیک به غیر شده، دوباره اگر بخواهد اجیر به هم بزنه این عقد را، فرض بکنه، این در حقیقت تملک میکنه مال غیر را. قبلا عملش را به مستأجر تملیک کرده بود، الان بخواهد پس بگیره، تملک میکنه مال غیر را. در اجاره الاعمال این حدیث برای اثبات لزوم جاری نیست، مگر اینکه ملتزم به این بشیم که عمل هم مال هست. البته این قسمت از فرمایش مرحوم همدانی احتیاجی به تصحیح داره، چون اگر کسی عمل را مال هم فی حد نفسی نداند، ولی قبل از اجرای عقد اجاره اشکال میکنه که عمل انسان مال نیست، مملوک او نیست، مال هم نیست، ولی بعد اجرای عقد اجاره، به اجرای عقد اجاره که ملک غیر در میاد دیگه، ملک غیر میشه، مالیت هم برای او وجود داره، اون اشکال و شبهه در عدم مالیت، مالیت عمل مال قبل از وقوع عقد اجاره هست، نه مال بعد وقوع عقد اجاره. رو این حساب این اشکال در اجاره الاعمال پیدا نمیشه، مگر اینکه کسی حقیقت اجاره را تملیک عمل در اجاره الاعمال تملیک عمل حساب نکنه، بلکه حقیقت اجاره را التزام اجیر به انجام دادن عمل در مقابل اجرت باشه. حقیقتش تعهد، تسلیت مستأجر بر عمل خودشه، نه تملیک عمل به مستأجر. جریان این اشکال در اجاره الاعمال بنابر اون مبنا هست که حقیقت اجاره را در اجاره الاعمال ما تملیک العمل نگیریم، بلکه تسلیت بگیریم، تسلیت اجیر مستأجر را بر خودش از جهت انجام دادن عمل. ولی حالا در کلام مرحوم همدانی اینطور اومده: بل و کذا الاجاره متعلقه بالاعمال الا ان یلتزم بان العمل ایضا مال او یتمسک به عدم القول بالفصل بین موارد الاجاره. گفته بشه به اینکه در اجاره الاعیان اونجا چون مشتمل بر تملیک هست، عقد مشتمل بر تملیک هست، اگر عقد لازم باشد دیگه بین اجاره الاعمال و اجاره الاعیان در لزوم و جواز تفصیلی در کار نیست. اگر اونجا لازم شد اجاره الاعمال هم یا اجاره الاعمال هم لازم می شود. این مناقشه سوم که در حقیقت برمی گردی این مناقشه به تهدید مفاد این حدیث از جهت اینکه در کدوم مورد قابل استدلال هست برای اثبات لزوم عقد. دلیل هشتم برای اثبات لزوم عقد، که البته این دلیل در خصوص عقد بی جاری هست، اختصاص به عقد بی داره، اخبار خیار مجلس هست. در کلام مرحوم شیخ استدلال شده برای لزوم در عقد به اخبار مستفیضه‌ای که در خیار مجلس، اخبار مستفیضه‌ای که وارد شده است در خیار مجلس، یعنی روایاتی که دلالت دارند بر این که مادامی که متبایعین در مجلس عقد هستند خیار مجلس دارند و حق فسخ معامله را دارند و اگر متفرق شدند دیگه خیار ثابت نیست بلکه بی لازم میشه. خب این روایات که ازش تعبیر میشه به روایات وارد در خیار مجلس، این روایات در باب 1، 2، 3 از ابواب خیار در وسائل مطرح شده، در وسائل آمده است. در باب 1 از ابواب خیار روایت حدیث اول اون باب که صحیح محمد ابن مسلم هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار 3 ایام. روایت بعدی صحیح زراره قال رسول الله از امام صادق علیه السلام قال سمعته یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم البیعان بالخیار حتی یفترقا. و همینطور روایات دیگه‌ای که در اون باب هست. یک دسته از روایات وارد در خیار مجلس روایاتی هستند که با این تعبیر وارد شدند که تا وقتی که در مجلس هستن خیار هست، تا وقتی که متفرق نشدن خیاره. فقط این قسمت اول را دارم. ولی بعضی از روایات، دسته دوم از روایات، روایاتی هستند که علاوه بر این که این صدر را دارن یه ذیلی هم به او اضافه شده. اون ذیل اینه که بیان شده فاذا افترقا وجب البیع، مثل صحیحه حلبی حدیث 4 باب 1 که درش اومده. در این حدیث متن حدیث اینه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل اشترا من رجل بیعن سهما بالخیاره حتی یفترقا فیل افترقا وجبل بیت. وقتی که افتراق حاصل شد دیگه بی، وقتی که افتراق حاصل شد دیگه بی واجب و ثابت هست. یا حدیث سوم بابیه که صحیحه فضیل باشه، تعبیر در اون روایت بعد از این که سائل سوال میکنه از امام علیه السلام که شرط یعنی خیار در غیر حیوان چیه، جواب امام علیه السلام این هست که البیعان بالخیار مالم یفترقا فیض افترقا فلا خیار بعد رضا منهما، بعد از افتراق دیگه خیار نیست، معامله لازم و معامله لازم است و غیر قابل فسخ. روایاتی در باب 1، 2، 3 از ابواب خیار وارد شده که از اونها استفاده می شود تا وقتی که متبایعین در مجلس عقد هستند حق فسخ را دارند، ولی این حق فسخ مادامی است که لم یفترقا. تقریب استدلال به این احادیث برای اثبات لزوم بیع، همونطور که در کلام مرحوم امام و بعضی از محققین دیگر هم اومده است، به 3 وجه هست، 3 تقریب در استدلال به این احادیث لإثبات لزوم عقد وجود داره. تقریب اول اینه که به فقره البیعان بالخیار، متبایعان بالخیار، به اینها استدلال بشه، به این فقره اول حدیث استدلال بشه، با این توضیح که در این صدر این روایات بیان شده که متبایعان تا وقتی که در مجلس هستن خیار داره. این که خیار برای متبایعین ثابت شده، این نشون میده که عقد بیع عقد لازم هست، چون جعل خیار در مورد عقد لازم معنا داره. و الا اگر عقد فی نفسه جائز باشه، لزومی نداشته باشه، معنا نداره جعل خیار در اون، چون اثر جعل خیار امکان فسخ عقده. در صورتی که عقد فی نفسه جائز باشه، دو طرف بتواند او را فسخ بکنن، دیگه قرار دادن یک طریق برای فسخ معنا نداره. خب این تقریب اول که استناد به اون صدر حدیث هست که البیعان بالخیار. تقریب دوم اینه که استدلال بشه و استناد بشود به غایت مذکور در حدیث از باب مفهوم غایت، چون در حدیث بیان شده متبایعین خیار دارن حتی یفترقا، خیار اونها هست حتی یفترقا. مقتضای تقیید و مقیا شدن خیار به این غایت افتراق اینه که بعد از افتراق دیگر خیاری نباشه. خب مقیا کردن حکم در هر خطاب به یه غایت اقتضا میکنه که عند حصول الغایه دیگه حکم منتفی باشه. خب در اینجا هم خیار داشتن مقیای به عدم الافتراق، با آمدن مقیای به عدم الافتراق، غایت او افتراقه، با حصول افتراق دیگه خیار از بین می رود، معنای از بین رفتن خیار می شود لزوم عقل. تقریب سوم برای استدلال به روایت اثبات لزوم، استدلال به ذیل روایت، یعنی اون چی که در بعضی از احادیث آمده است، در دسته دوم از احادیث آمده است که اذا افترقا وجب البیع، مثل اونی که در صحیحه حلبی اومده، به اعتبار این که در این عبارت که در مثل صحیحه حلبی اومده، مقتضای این عبارت این هست که بعد از حصول افتراق بی لازم هست، وجب البی به صراحت بیان شده که بی دیگه واجب هست، لازم هست، یعنی خیار درش وجود نداره، جواز فصل درش وجود نداره. اطلاق وجوب در ذیل حدیث اقتضا میکنه که بی، عقد بی بعد از افتراق قابل فسخ نباشه، به هیچ نحوی قابل فسخ نباشه. اینها تقریب های سگانه استدلال به این احادیث مستفیضه لاثبات لزوم در خصوص عقد بی هست. آیا استدلال با این تقاریب تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به هر سه تقریب از استدلال مناقشه شده، اما تقریب اول که توضیحش این بود که چون جعل خیار در مورد عقد لازم معنا داره و الا عقد جائز که دو طرف بتوانند به طبعهی و فی نفسهی عقل را به هم بزنند، دیگه جعل خیار معنا نداره، مناقشه نسبت به این تقریب عبارت از اینه که تمامیت این تقریب متوقف بر این هست که جعل خیار برای بیع جائز، جعل خیار برای بیع جائز ممکن نباشه، صحیح نباشه. ولی اگر گفته بشه به این که نه، حتی در موردی که قرارداد به طبعی جائز هست، ولی قرار دادن خیار مانعی نداره، مشکلی نداره. همونطور که جعل خیارات متعدده در بی، جعل خیارات متعدده در بی صحیح است، از جهت مجلس، از جهت غبن، از جهت عیب، ممکن است که این خیارات متعدد برای در عقد بی قرار داده بشه، همینطور هم در کنار جواز ذاتی و طبیعی عقد، جعل خیار و قرار دادن یک طریق برای فسق محذوری نداره. اگر کسی این رو گفت، دیگه تقریب اول استدلال منتفی میشه، چون تمامیت این تقریب متوقف بر عدم صحت جعل خیار در بیع لازم است. نسبت به تقریب دوم استدلال که از مفهوم غایت استفاده شده، مناقشه‌ای که وجود داره عبارت از اینه که بله، جمله مشتمل بر غایت مفهوم داره و مفهوم غایت هم اینه که عند حصول الغایه اون حکم مقیاس ثابت نیست، ولو از جهت کبروی ملتزم به این امر هستیم که عند حصول الغایه دیگه اون حکم سابق نیست. ولی انتفاع اونی را که با حصول غایت نفع می شود در این حدیث، اون خیار و جواز از راه بودن در مجلس هست. اون خیار، اون جواز العقدی که یک جواز خاصی هست در مقابل خیار حیوان مثلا، در مقابل خیار شرط مثلا، یک جواز خاص هست، اون جواز فصل با افتراق دیگه منتفی میشه، چون مقیای به افتراق بود، با افتراق منتفی میشه. اما این که غیر از او وجه دیگه‌ای برای فسخ عقد وجود نداره و جواز فسخ من طریق آخر وجود نداره، این را دیگه مفهوم غایت اختزایی نسبت به این ندارد. یا به بیان دیگر هم میشه اشکال کرد، اشکال در این تقریب ثانی بیان بشه به این نحو که اون چه که قبل از غایت ذکر شده بود جواز فسخ از راه خیار بود، جواز فسخ از جهت خیار بود. خیار، در مورد خیار جواز فسخی که ثابت هست، جواز فسخ حقی هست. خیار حق مجعول لذل خیار هست که قابل نقل، قابل اسقاط، قابل ارث هم هست، آثار حق بر او بار میشه. اونچه که در جمله البیان بالخیار ذکر شده جواز فسخ حقی هست، یعنی از حقوق به عنوان حق برای متبایعین ثابت هست. اونی را که ما دنبال اون هستیم در محل بحث، لزوم در مقابل جواز حکمی هست. میخواهیم ببینیم که آیا این قرارداد به طبعیهی به حسب حکم شارع، آیا قرارداد قابل فسخ برای طرفین هست یا غیر قابل فسخ. اونی که مورد بحث هست جواز حکمی هست. اون چرا که در حدیث، در صدر حدیث بیان شده است، جواز حقی بوده و غایت اگر مفهوم هم داشته باشد، مقتضای مفهوم غایت اینه که اون حکم ثابت در اون حکم ثابت قبل از غایت منتفی بشه. خب اینجا جواز حقی که از راه بودن در مجلس ثابت شده بود برای متبایعین، اون جواز منتفی میشه. اما جواز حکمی هم منتفی هست، یا جواز حکمی، جواز طبیعی و امکان فسخ به طبیعی همچنان باقی هست، مغیا بودن و حکم دلالتی نسبت به این قسمت نداره. این مناقشه در تقریب دوم. اما تقریب سوم که استدلال به ذیل حدیث در این فقره فاذا افترقا وجب البیع بود، تقریب استدلال به این ذیل این هست که در ذیل بیان شده بعد از افتراق بیع واجب میشه. مقتضای اطلاق وجوب در این ذیل اینه که معامله قابل فسخ نیست، به ای نحو من الانها قابل فسخ نیست، نه از نظر خیار مجلس، نه از نظر دیگر، از جهت دیگر، نه از نظر جواز حکمی، از نظر جواز حقی و نه از نظر جواز حکمی قابل فسخ نیست. تقریب استدلال این. مناقشه در این تقریب سوم شده. مناقشه اول اونیست که در کلام مرحوم آخون در حاشیه مکاسب ذکر شده و اون عبارت از اینه که مرحوم آخوند فرمودن که این زجر دلالت بر وجوب دارد، وجوب بیع دارد، و این که متبایعین بعد از افتراق، بعد از رضا دیگه خیار ندارن. ولی اونی که حدیث دلالت میکنه در این زجر اینه که خیار ندارن، حق فصل نیست، به ملاحظه، به مقتضای نفس بیع، به مقتضای نفس بی معامله لازمه، اما و خیار ندارن. اما از جهت امور عارضی مثل غم، عیب و نحوه ها هم خیار ندارن، این را دیگه حدیث دلالت نداره. ولی اجل هازا مرحوم آخون فرموده چون چنین دلالتی در ذیل حدیث نیست، لا یکون و ادلت و سایر الخیارات مخصصتن لها، دیگر بر این اساس دیگر ادله سایر خیارات مخصص این نیست، چون این ذیل نفی نمی کنه وجود جواز، حتی جواز حقی را از ناحیه قبل، از ناحیه عیب و نحوه امام. این مناقشه مرحوم آخونده. مرحوم اصفهانی این مناقشه را تقویت کرده و توسعه داده. حاصل مناقشه مرحوم اصفهانی اینه که اصلا اونچه که از این ذیل استفاده می شود اینه که اون خیار ثابت در صدر، اون جواز ثابت در صدر بعد از افتراق ثابت نیست، اما جواز از ناحیه امور دیگر مثل قبل و اینها ثابت هست یا ثابت نیست، جواز طبیعی برای خود عقل ثابت یا ثابت نیست، هیچ کدوم از اینها را دلالت نداره. مرحوم آخوند در اشکالشون فرموده بودن که این روایت دلالت میکنه برای اینکه از جهت بی به مقتضای نفس بی خیار نیست، نه ولی خیار للامور العارضی را دلالت نداره. مرحوم اصفهانی توسعه داده این اشکال را در حاشیه مکاسب در جلد 4 صفحه 44 حاشیه مکاسب تعلیقه شماره 19 مرحوم اصفهانی در مقام اشکال فرمودن لا ریب ان الافتراق آیتون لهذا الخیار الخاص الذی یقابل خیار الحیوان، افتراق آیت برای این خیاره، آیت برای این خیاره که در مقابل خیار حیوان و خیار غم و خیار عیبه، و به مناسبت المقام یکون الحق بالوجوب و به انه لا خیار لهما به نظر الى استقرار البی و لزومهی من ناهیت هاز الخیار. طبعا چون صدر مفادش این بود، ذیل هم مفادش این میشه که با افتراق از این جهت بی واجب میشه، نه اینکه دلیل خیار حیوان مخص، نه اینکه از جهات دیگر هم خیار نفع می شود تا دلیل خیار حیوان مخصص این دلیل باشه. بعد در آخر عبارت داره و هینه ایزن فما اشک فی ثبوت خیار آخر لخصوصیت اخرى لا یمکن الاستدلال لنفی بهذه الاخبار فلا یثبت بهذه الاخبار حتی اللزوم بقول المطلق بعد الافتراق کما هو المرام فی المقام. اون چرا که اثبات می شود، اون چرا که از این حدیث استفاده میشه، اون خیار خاص هست، نه از جهت دیگر، از جهات دیگر، حتی لزوم من جهت نفس البی هم استفاده نمیشه، اونی که استفاده میشه لزوم من جهت خیار مجلس استفاده میشه. این مناقشه مرحوم اصفهانی، یعنی توسعه مرحوم اصفهانی نسبت به مناقشه‌ای که مرحوم آخوند در اینجا در استدلال به زید ذکر کرده. مرحوم نائینی در تحصیب اونی که در تغییرات منیت و طالب جلد 2 صفحه 9 هست از این مناقشه جواب دادن. مرحوم آقای خویی هم در بحث خیارات به حسب اونی که در مصباح در جلد 6 صفحه 49-48 اومده فرموده این اشکال مرحوم این مناقشه مرحوم آخون را مرحوم نائینی جواب داده و نعم ما عجاب. حاصل جواب مرحوم نائینی به توضیح منا به توضیح مرحوم آقای خویی اینه که ما به ذیل روایت که نگاه بکنیم ذیل روایت دلالت میکنه چون به نحو مطلق ذکر شده دلالت میکنه بر لزوم معامله بلا شبهته و این که بیعان تا وقتی که در مجلس هستن حق فصل را دارند از افتراقا وجب البیع بعد از افتراق دیگه بیع واجب میشه. یک شاهدی هم در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده، البته این شاهد در کلام مرحوم نائینی در منیم هست. شاهد اینه که فرموده نفس و تعرض امام علیه السلام به ثبوت خیار الحیوان علاوه بر تعرض لثبور خیار مجلس در بعضی از روایات علاوه بر خیار مجلس خیار حیوان هم ذکر شده. این که در روایات امام علیه السلام متعرض خیار حیوان شده کسریه در این هست که این روایات مستفیضه دلالت بر لزوم عقد و عدم جواز فصل من جمیع الجهاد دارند، چون در اون روایاتی که در کنار خیار مجلس خیار حیوان هم ذکر شده امام علیه السلام در ابتدا خیار در حیوان را مطرح کرده، شرط در حیوان را جواب دادن، خیار در حیوان را بیان فرمودن، سائل سوال میکنه که شرط در غیر حیوان چیه، امام علیه السلام میفرماید در اون روایات که بیعان بالخیار ما لم یفترقا و اگر افتراق پیدا کردن بیع واجب میشه و بعد از رضا خیار نیست، که اشاره به روایت فضیل هست که حدیث سوم باب یک از ابواب خیار باشه. فرموده این تعرض امام کسریه در این هست که این ذیل دلالت دارند بر لزوم در مورد عقد بیع من جمیع الجهات. این مناقشه اول در تقریب سوم. مناقشه دوم در تقریب سوم مناقشه است که در کلام مرحوم امام ذکر شده و حاصل اون مناقشه اینه که به مقتضای وحدت سیاق موضوع در صدر حدیث و ذیل حدیث امر واحد هست. وحدت سیاق اقتضا می کند که آنچه در صدر حدیث موضوع قرار گرفت در ذیل هم همون موضوع قرار بگیره. خب اگر ما به صدر حدیث نگاه بکنیم که درش اومده البیعان بالخیار، موضوع در صدر اگر مطلق بی باشد در ذیل هم باید موضوع مطلق البی باشد. در صدر اگر موضوع بی مقید باشد در ذیل هم باید همین باشه. اما فرض این که موضوع در یکی از صدر و ذیل بی مطلق باشه در دیگری بی مقید باشه، این خلاف ظاهره و با وحدت سیاق سازگاری نداره. خب بنابر این مقدمه که وحدت سیاق اقتضا دارد ما هو الموضوع در سر همون موضوع در ذیل باشد، بر اساس این مقدمه گفته میشه که اطلاق در صدر حدیث با اطلاق در ذیل حدیث تعارض دارد، تضاد دارد، تنافی دارد و جمع نمیشه. چرا جمع نمیشه؟ چون اصالت اطلاق در صدر حدیث اقتضا میکنه که موضوع حکم که حکم وجود خیار مجلسه. موضوع حکم در سر مطلق البی باشد بلا قیدن، چه بی لازم باشه چه بی جائز باشه. پس اطلاق در سر اقتضا میکنه موضوع حکم مطلق باشه. از طرفی در ذیل که اومده از وجب البی، اساط الاطلاق در ذیل اقتضا میکنه که وجوب بی بعد از افتراق هم مطلق باشد. اینکه بی واجب هست مطلقا واجب هست، چه از ناحیه خیار که جواز حقیقی در فسخ عقد هست، چه از ناحیه غیر خیار که جواز حکمی هست. ولی این اطلاق در ذیل با اطلاق در صدر که مطلق البی موضوع قرار گرفته باشه با هم تنافی داره، سازگار نیستن، با هم تضاد پیدا میشه بین اینها، تعارض پیدا میشه. چرا؟ چون وجوب مطلق برای بی، وجوب مطلق برای بی بعد از افتراق، یعنی چه از ناحیه خیار چه از ناحیه غیر خیار، این وجوب مطلق با این که بی جائز باشه مزاده داره. چون با بی جائز مزاده داره، در نتیجه با اطلاق در صدر ناسازگار هست. حالا که اطلاق در زید با اطلاق در سر ناسازگار بود، جمع بین این دو ممکن نبود، ما باید یا رفعیت بکنیم از اطلاق در ذیل یا رفعیت بکنیم از اطلاق در سر. هر کدوم از این رفعیتها را که داشته باشیم، تمسک به حدیث لإثبات لزوم فی مورد شک از بین میره، امکان نداره، نمیتوان به حدیث در مورد شک استدلال بکنیم. چون اگر از اطلاق ذیل رفعیت بکنیم، این رفعیت از اطلاق ذیل یا به تقسیم یا به تفسیر وجوب و حمل وجوب بر وجوب حیفی هست، یا اینکه این رفعیت از اطلاق به اینه که نه، کلمه وجوب در کلمه وجبه را بر وجوب فعلی حمل می کنیم، بر وجوب مطلق حمل می کنیم، ولی بیع غیر لازم را از اطلاق ذیل به تقسیم خارج می کنیم. اگر رفعیت از اطلاق ذیل به حمل وجوب بر وجوب حیفی باشد، مفاد ذیل این میشه که وجب البی از حیف زوال خیار مجلس. دیگه به این ترتیب ذیل دلالت بر لزوم عقد نمی کنه، چون وجوب حیفی که لزوم عقد را وجوب حیفی که معنای اون لزوم عقد نیست، لزوم عقد وجوب مطلقه، نه وجوب از ناحیه خصوص خیار مجلس. اگر رفعیت از اطلاق ذیل به حمل وجوب بر وجوب فعلی باشد و بیع غیر لازم را از باب تخصیص و تقیید خارج بکنیم، مفاد ذیل این میشه که در هر بیعی بعد از افتراق وجوب فعلی وجود دارد الا بیع جائز. بیع جائز را خارج کردیم از این ذیل. خب اگه بیع جائز را خارج کردید در مورد شک که نمیدانید بیع جائز است یا جائز نیست، تمسک به این ذیل در مورد شک می شود از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص. این فرضی است که شما از اطلاق ذیل رفعیت بکنید. اگر از اطلاق صدر رفعیت بکنید، بگید که در بی خیار هست، اینکه در صدر اومده که بیان بالخیار، یعنی در خصوص بیع لازم خیاره. خب اگر در صدر عنوان بی را حمل بکنید بر بیع لازم، با توجه به وحدت سیاق بین صدر و ذیل باید در ذیل هم مراد از بی در وجب البی خصوص بی لازم باشه. وقتی مراد خصوص بی لازم شد، حدیث دلالت میکنه بر لزوم بی و وجوب فعلی در خصوص بی لازم. اما در مورد شک که شما نمیدانید این بی لازم هست یا لازم نیست، چون تردید دارید، تمسک به دلیل در این مورد میشه از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه. منتها آیا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیله یا شبهه مصداقیه مخصصه، این بستگی داره به اینکه رفع ید از اطلاق صدر و حملش بر بیع لازم از چه بابه. آیا از باب اینه که اصلاً در بیع جائز جعل خیال ممکن نیست، به طبعیهی مقید هست، ذاتاً مقید هست؟ اگه این باشه، تمسک به دلیل در مورد شک میشه تمسک به دلیل در شعبه مصداقیه خود دلیل. ولی اگه گفتید نه، ما از صدر، از اطلاق صدر رفعیت میکنیم و مقید میکنیم به بیع لازم، بیع جائز را ازش خارج میکنی، ولی از باب تخصیص هست، بنابر این تقدیر تمسک به دلیل در مورد شک میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص. علا ای تقدیرن، از ذیل حدیث استفاده نمیشود لزوم عقل در مورد شک. این مناقشه مرحوم امام در استدلال به روایت. ولی به نظر میرسه که این مناقشه تمام نیست، چون اساس این مناقشه با این بیان مفصلی که ذکر شده، اساس این مناقشه مبتنی هست بر تنافی بین اطلاق صدر و اطلاق ذیل. از این مناقشه مبتنی بر تنافی بین اطلاق صدر و اطلاق ذیل. اساس این مناقشه تنافی داشتن بین صدر و ذیل حدیثه، در حالی که هیچ تنافی بین اطلاق صدر و اطلاق ذیل وجود نداره. این که در صدر موضوع حکم مطلق البی باشه، معنای اطلاق اینه که حکم به قسم خاصی از بی تعلق نگرفته و قسم خاصی از بی مورد نظر نیست. در تمام اقسام و افراد بی به نحو قضیه حقیقیه این حکم ثابته، به طوری که اگر بی دو قسم داشت، یک قسم بی لازم، یک قسم بی جائز، این حکم در صدر هر دو رو میگیره. اگر بی فقط یک قسم داشت، همون یک قسم را حکم میگیره. اطلاق در صدر معناش اینه که حکم برای تمام افراد ثابت هست. اگر دو قسمی داشته باشه، برای هر دو قسم ثابته. ولی از اطلاق موضوع در صد دیگه این استفاده نمیشه که بالفعل دو قسم برای بی وجود دارد، یک قسم بی لازم، قسم دیگر بی جائز، یعنی تثبیت بشه دو قسمی بودن بی تثبیت بشه، صد دلالت بر وجود دو قسم فعلی بکنه، تا گفته بشه که در ذیل که اطلاق وجوب آمده است، در ذیل اطلاق وجوب در ذیل یزاد دو البیع الجائز که در صدر پذیرفتید، پس شما اون را پذیرفتید. تنافی به عبارت اخرى، تنافی بین اطلاق و صدر و اطلاق و ذیل در صورتی پیدا می شود که معنای اطلاق در صدر وجود دو قسم فعلی برای موضوع باشد، و حال اینکه هیچ وقت اطلاق موضوع که حکم را روی طبیعت میبره چنین اختزایی نداره، چنین معنایی از اطلاق به دست نمی آید. وقتی اطلاق موضوع در سر چنین اختزایی نداشت، استدلال به حدیث در ذیل، در اون فقره ذیل برای اثبات لزوم اینطور تقریب میشه که در این روایات اونچه که در سر بیان شده این هست که خیار مجلس در طبیعت بی ثابت هست تا وقتی که متوایعین افتراق از مجلس پیدا نکردند، ولی اگر افتراق از مجلس حاصل شد، بی و قرارداد انجام شده وجوب و لزوم پیدا میکنه، به طوری که این ذیل از اینجا به بعد به ذیل میرسید. اگر افتراق پیدا کردن بی و قرارداد وجوب و لزوم پیدا میکنه، به طوری که نه از جهت خیار بتوان آن را فسخ کرد، نه از جهت جواز طبیعی و جواز حکمی در عقل. هرچند خود فرد به تنهایی دلالت نداشت بر لزوم بی، ولی از اطلاق حکم و اطلاق حکم که وجوب و لزوم در ذیل باشه، از اطلاق استفاده می شود که بی به حسب طب و با قطع نظر از خیار مجلس لازم هست. لذا اگر در یک موردی مثل غبن یا عیب جواز فسخ پیدا بشه، این جواز فسخ احتیاج به دلیل خاص دارد و الا حکم عام در مورد بی لزوم عقد هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.